الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. بحث پیرامون آیه کشش پیدا کرده است به آیات دیگری که در ماده ازله مسند به خدا و اضافه یافته به خدا با این آیه شریکن. عده از آیات خونده شد، آیان نظم بحث رو در نظر دارند. نظم بحث این است که فعلا تمام مواردی که ماده ازله و یوزلو به خدا نسبت داده شده بخوانیم و ببینیم آیا ازله ابتدایی بدون هیچ سابقه در قرآن داریم، که ابتدای ابتدا خداوند گروهی را بدون حساب گمراه بکند، در سرشتشون گمراهی را بیفشاند. داریم؟ بس اینه. وقتی دیدیم نبود، اون وقت صحبت میشه. این ازلهی که همیشه در رتبه دومه، یعنی به عنوان کیفر است. حالا که به عنوان کیفره، معناش چیست؟ معناش چیست بعد؟ الان نخواستیم بگیم ازله در تمام جاها به معنای گمراه کردن خداوند شخص را به عنوان کیفر. گاهیم اشاره کردم خذلهو، ازلهو، خذلهو، ازلهو، یذرهو، رهاش میکند. این اشاره شده، ولی بعد میگیم نه، مواردی هم هست که تیرگی هم ایجاد میکند. این بحثش مال بعد که هم سنن پیش میاد، هم خود کار خدا که خداوند در باره اینها کیفری دارد، بعد جمع آوری خواهد شد انشاءالله. آیون زود عجله در بحث نکنن، فعلا ببینن ازله ها در مورد دوم به کار رفته یا نه، فعلا دقیق در این باره باشن. افرعیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، جاسیه 23 دیروز خونده شد. معلومه ازله بعد از اتخاذ هوا به عنوان اله، از الله الله علی علم، با این که علم داره، با این که مطلب رو میفهمه، از الله الله. مجموع بیان گفته، ولی تفسیر المیزان بهتر ادا کرده و نگاه کنید، از الله علی علم من، و میگه علم نسبت به خدا درست نیست. او رو نگاه میکردید، قرینه داره. از الله الله علی علم، خدا که قبلنم علم داشت. از الله الله علی علم، خداوند با اینکه این علم داشت گمراهش کرد. علم خدا که در هر حال بوده. اونی که جالبه، از الله الله علی علمن، با اینکه علم داشت گمراهش کرده. اینها زود روشن می شد، لذا به ترتیب قرآن آمدیم تا اینجا. و یکی دیگه ببخشید، کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، در سوره مدثر آیه 31. اینجا هم باز اطلاقی به نظر میاد، یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، هر که را بخواهد گمراه میکند و هر که را بخواهد هدایت. ولی بحث این است، این مقطعی است از یک آیه، و اون اینه، و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. باز مال مثال زدنه و آزمون و فتنه. خداوند این مثال را به عنوان فتنه و آزمون برپا می کند. یه عده ایمانشون بالا میره، یه عده‌ای شروع میکنن به یاوه‌گویی و این چیه؟ ماذا اراد الله به هذا مثلا؟ خدا این گونه عده‌ای را گمراه میکند و عده‌ای را هدایت. این هدایت، هدایت ابتدایی نیست. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، همینطور ازلالشم ازلال بعد از هدایته. لذا با خود آیه روشن میشه این 18 تا جز آیاتی که خود به خود روشنه. ابتدا چیزی به ذهن میزند ولی با کمی تأمل روشن میشود. تا سوره مدثر آخرین سورهی که این کلمه درش آمده. حالا برمیگردیم چند آیهی که باز از همون بالا از اعراف شروع میشه تا شورا میاد. اینا یک کمکی دارای ابهامه و شاید در رشته مطالب جبر از اینجا باشه و کسانی که در تفسیر از اشعریه بیشتر متشبث بشوند اینجا رو متشبث بشوند. از جمله این هی الا فتنتک تول بها من تشا و تهدی من تشا. خدایا من موسی 70 نفر را به کوه طور آوردم، اینها رو کشت و از بین بردی، این فتنه ایش از تو، با همین فتنه عده‌ای را گمراه میکنی، عده‌ای را هدایت. این کار رو کردی و با این کار گروهی گمراه میشوند و گروهی هدایت. الان میگن خود خدا یه پدیده ای را پیش میآورد، با این پدیده به اسنادی که موسی داده تولو در سوره بقره بعضیا میخواستن بگویند یذل بهی من یشا و یهدی من یشا مقاله کفاره، ولی اونجا هم باز اقوایینه که نه مقاله خود خداست نه مال کفاره، اما اینجا دیگه مقاله موساست. تذل بها من تشا و تهدی من تشا. و باز خود خدا هم این مقاله رو فرمود در سوره مدثر که الان خوندیم کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، درباره همین فتنه و آزمون که در اینجا ماذا اراد الله به هذا مثلا، در سوره مدثر ماذا اراد الله به هذا مثلا، حتی تعبیر فتنه هم کرده است در سوره مدثر. و ما جعلنا عدتهم الا فتنه، فتنه قرار دادیم. اینجا هم داره این هی الا فتنتک، فتنه توست و با این فتنه عده ای را گمراه میکنی، عده ای را هدایت. پس اگر چیزی هم پیش میاد از خود خداست، ممکنه اینطور تمسک بشه، ولی اینم گرچه مقدار مبهمه فتنه حلالشه. فتنه اول درس رو میدن بعد امتحان میکنن، اول هدایت رو بیان میکنن بعد الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. خود فتنه معناش اینه، از بطن فتنه مطلب روشن میشود. بعد از هدایته میخواد خدا بداند چیا راست میگویند در این آمنا گفتن و چه کسانی دروغ. صریح خودش میفرماید این کارو میکنیم تا بدانیم صادقان کیانند و کاذبان. مجوسیان. رو این جد او بس معلومه در او قسمت ها صحبت نکنیم، اگه این وقت هم در حد تیچه بخواد بحث بیراه بریم دور میشیم. بله البته معلومه یه علم واقعی معلومدار، مراد اینه، نه علمی که در ذات مقدسش باشه قبل از خلقت اینا میدونسته. اونا رو حالا این هیه الا فتنه تو، پس فتنه است. فتنه بعد از این است که درس داده شده و به خصوص قوم موسی بالا آمدن، مدتیش داره با اینا کار میکنه و برای اینهاست که گمراهی میاد، برای اینها. پس اینا ایمان رو شنیدن و پذیرفتن، حالا نوبت امتحان است. این اعراف 155. معذرت میخوام میگم آیه از نظر ترتیب سور انعام رو به تأخیر نوشتم، باید انعام جلو بیفته که آیه بعدی. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خیلی آیه آب و تابداری است برای جبریه. هر کرا خدا بخواهد هدایت کند، سینه او را برای پذیرش گشایشی میدهد. یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله، و هر کرا بخواهد گمراه سازد، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه او را تنگ قرار میدهد، گویا به آسمان پرواز میکند بی وسیله. چطور در فشاره؟ که انما یسعد فی السما. خب پس برای اسلام شرح صدری از خدا لازمه. اگر شرح صدر آمد مسلمان می شوند، و اگر شرح صدر نیامد و ضیق و حرج، هرچه از آیات بخوانی مثل پرواز دادن شخص است به آسمان، چقدر فشار داره اینطور خواهد بود. بنابراین هدایتم از اوست، اضلالم از اوست، به حکم آیه 125 از سوره انعام. اما اینم هم زیلش خونده بشه هم منطقه آیه، آیه در چه منطقه‌ای وارد شده. زیلش کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این چنین خدا پلیدی را مقرر می کند بر مردمی که ایمان نیاوردند و ایمان نمی آورند. معلوم میشه اول زمینه ایمان هست و عرضه شده، ابا می کنند، بر اثر ابا سینه ها تنگ می شود و حالت پذیرش منفی. این کیفره. و علاوه اینها کسانی بودند و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. وقتی به این اکابر قریش آیات خونده می شد می گفتن قبول نداریم مگر اون که بر رسولان نازل شده بر خود ما نازل بشه، وحی باید به خود ما بیاد. وقت اینجا می فرماید قصه شونو نخور، اونی که خدا بخواهد هدایتش کند شرح صدرش میده، و اونی که بخواد اذلالش کنه سینهش رو در تنگنا قرار میده. یعنی اینا دیدن، شنیدن، حق رو یافتن، حالا ایستادن میگن وحی باید بر خودمون نازل بشه. اینا کیان؟ اینها آدمای حق جو. و اگر اینها اذلال شدن، اذلال ابتدایی، آیه قبلش اینه، بعدم ذیلش کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هذا صراط ربک مستقیما. این سنت خداست. هدایت رو اگر پذیرفتن شرح صدر میاد، نپذیرفتن رجس میاد. پس هدایتش هم هدایت ثانوی است. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، این هدایت دومه. شرح صدر پیدا میکنه، سینه گشایش پیدا میکنه، قبلا گرفته حالا گشوده تر میشه، قبلا مطلب رو گرفته حالا که گرفت خداوند شرح صد میده. و دلیل هم بر این معنا داریم، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. نور و کتاب و برهان آمد. کسانی که ایمان بیاورند و تمسک بجویند خدا در رحمت و فضل داخلشون می کند و هدایتشون می کند. ایمان آوردن، اعتصام ورزیدن، مشغول کارند، یهدیهم الیه صراطا مستقیما، خداوند اونها را هدایت می کند به جانب خودش. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، برای کسانی که کوشش در راه ما دارند راه هدایت، سبل هدایت را به رویشون می گشاییم. پس این هدایت هم هدایت دومه، زلالت هم زلالت دومه، به قرینه کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. عرضه شد برنامه، ایمان نیاوردن اضلال، ایمان آوردن شرح صد، مال مرتبه دوم مال اول نیست. بعدم میفرماد و هادا صراط ربک. نه و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. اینایی که ممشه رس در مقابل الذین لا یؤمنون، نه بر مردم، یه وقت میگه بر عده از مردم، اگه گفت بر عده مردم خوب، بر کسانی که ایمان نمی آورن رس میاد، نه چون ایمان نمی آورن رس میاد. کذالک یجعل الله الرس علی الذین لا یؤمنون، بر اونها رس میاد. بر کیا؟ نه اینکه بر کسانی رجس میاد و در نتیجه ایمان نمی آورند، او تعبیرش جور دیگه است. به دلیل عبارتتون کذالک یجعل الله رجس بر کیا؟ پس رجس بر اینا که ایمان نمی آورند دیگه. شما عبارت معنا کنید، معنا کنید عبارت رو، ما میخوام از حدود عبارت خارج نشیم. کذالک یجعل الله رجس بر کیا؟ جایده که میفرمود ان الله لا یهد القوم الظالمین، اینجا و ما یضل به الا الفاسقین، معناش چیه؟ چون فاسقان اضلال میاد، چون ایمان ندارن رس میاد. یجعل الله الرس علی جملة من الناس، یجعل الرس علی الذین لا یؤمنون، اینا که ایمان نمی آورن رس برشون میاد. یعنی کیفر است، کیفر دیگه. شما همون هدایتشون ببینید، در وقتی در هدایت صحبت میکنن میفرماید که فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ. ایمان آوردن هدایت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. رعد 27. کفار آمدن پیشنهاد میکنن، پیشنهادی دارن، چرا آیه و معجزه ای از خدا بر این پیغمبر نازل نمیشود؟ جواب قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خدا هر کی را بخواهد گمراه میکند و هر کی را بخواهد هدایت میکند، و هدایت میکند به سوی خود هر که را انابه داشته باشد. این چه جوابیست برای پیشنهاد؟ خب بیچاره آمده میگه بریم ما یک آیه باشه تا بدون تو بر حقی. خدا هر که را بخواد گمراه میکند، هر که را بخواد هدایت میکند، دم نزنید بم میخورید. یعنی چه؟ آیه همینه. به ذهن ابتدایی که نگاه میکنن میگن جبر. او شما سوال نکنید، هر کی را خواست هدایت میکند،
هر کرا خواست ازلال. اما این آیه مال سوره رعد، سوره رعد در مدینه نازل شده. قبلا سوره اسراء همین مطلب رو خواسته، سوره اسراء آیات خواستن. آیات اینه، شما باید به آسمان بروید، نامه بیارید به نام خود ما، بیابان را بیابان مکرم باغستان بکنید، یه خانه مستره داشته باشید، با آسمان برید، بیایید ولن نؤمن لرقیک، از آسمانم برگردی ایمان نمیاریم، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا. این تحمیلات شما چیه؟ معجزه میخواستید آوردم، اما برم آسمان نامه ام برای شما بیارم از خدای عزوجل برای ولید ابن مغیره، برای ابو جهل، برای جناب مستطاب شیک، اینطور من بشرم، شما معجزه میخواستید آوردم. در اینجا ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب، مطلب ما گسترده شد، معجزه بیان شد، خدا هر کی را بخواهد هدایت میکند، هر کی را بخواهد، هر کی انابه کند هدایتش میکند. و یهدی الیه من اناب، این قیدم دقت کنید، یهدی الیه من اناب، منیبین، کسانی که با خدا در ارتباطن اینا رو هدایت میکنه. این چه هدایتی است؟ هدایت کسانی که با خدا در انابه هستن، هدایت مرحله دومه، اضلالم اضلال مرحله دوم، به خصوص این سوره رعد. و قبلا در سوره اسراء همین معنا آمده، در آیه 97 دنبال همین مطالب، در آیه 97 این همین عبارت باز آمده که انشاءالله میرسیم. پس موقعیت آیه رو باید در نظر بگیریم، آیه در چه زمان؟ در مدینه، و نظیرش در مکه گفته شد با اون ستیزگری و گستاخی، با اون بیشرمی که اگر به آسمانم بالا بری قبول نخواهیم کرد، حتما باید نامه‌ای برای ما بیاد. این دقم نه، من بندم، مطلبی آمده، قبول کردید هدایت میشید، قبول نکردید خدا اذلالتون میکنه. این اذلال کیه؟ اذلال بعد از آمدن آیات و بینات و دیدن معجزات. فقط معجزات اقتراحی و پیشنهادی رو جواب نداده، چون اینا میخوان لجاجت بکنن در این موارده. بله عرض کردم، بعدن راجع به معانی بحث صحبت میشه، عرض کردم اول بحثم، فعلا میخوام بگیم این اضلال ها مال مرتبه دومه. اما حالا معناش چی و چجوره؟ یهدی الیه من انابو که رجس برش نیامده. حالا کسی که رجس آمد حالت انابه بعد ممکنه پیدا بکنه یا نه، در بحث که اضلال معناش چی خواهیم رسید. شلا آیون عجله نفرماین، ما فعلا بحثمون در اینجاست، ما سپر رو بر سر گرفتیم، شما به کمر نزنید. فعلا میخوام بگیم اضلال مال مرحله اول یا دوم، هر جا دیدید دوم نیست و اول اعتراض بکنید. اما حالا معنا چی از آب در بیاد بعد تمامش بکنیم که یه دونه از آیات در قرآن نمانه، یک سیر منظم در تمام آیات داشته باشیم که آیون از قرآن که خارج شدن برداشت قرآنیشون کامل باشه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. ابراهیم آیه 4 که قبلا هم صحبت شد، رسول فرستادیم، رسولی نفرستادیم مگر بلسان قومش تا برایشون بیان کند، سپس خدا هر کرا بخواهد گمراه میکند و هر کرا بخواهد هدایت، و خداوند عزیز و توانا حکیم و محکم کار است. خب بعد از آمدن پیامبران خدا ادعی را گمراه می کند، ادعی را هدایت، همینطوره. اما قبلش چیه؟ لیوبین لهم، تا بیان کند برای قوم، یعنی برای همه قوم بیان بکنه. بیان کرد یه عده از اینا میپذیرند هدایتشون بالا میرود، یه عده نمیپذیرند، بعد نوبت اضلال ماست. نه اینکه از اول زمینه را محکم میکنیم که اینا ایمان نیاورن، نه، بلکه نمیپذیرند اضلال میکنیم. این از کجا؟ ظاهر آیه چی نیست؟ ظاهر آیه باید خارج از الفاظ نشی. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. مطلب اینه درست، ولی در آیه 27 از همین سوره بیان شد مسئله ایمان، مسئله درخت بارور تنومند پرشاخه در هر فصل میوه متناسب بار می آورد. اینطور خدا مثال می زند برای تذکر مردم. این که شد فیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین. اینجا داره یضل من یشا و یهدی من یشا، غیر از من مطلب دیگه که ندارید. یضل من یشا و یهدی من یشا، هر کرا بخواهد گمراه میکند، هر کرا بخواهد اضلال. من است و اطلاقش، اطلاق را خود این سوره تقیید میکند. میفرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین. اونایی که ستم میکنند گمراهشون میکنیم و اونایی که ایمان میآورند تثبیتشون میکنیم. پس هدایت مراد تثبیت، اضلال مراد کیفر در برابر ستمه. شما که اینجا ندارید که تصریح بین که ابتدا بدون هیچ سابقه یا هر گروه بدون هیچ رنگی، این که نیست، اطلاقه، تمام مدعای شما اطلاقه هر کرا. اما این کس کیه؟ بیرنگه. اگه یک رنگی بهش خورد، کسانی که مؤمنند هدایت میکنیم، کسانی که ظالمند گمراه میکنیم. معلوم میشه برنامه عرضه شده، بعضی پذیرفتن، بعضی رد کردن. اطلاقی دارید؟ اطلاق به خود آیه تغییر میشود و جاهای دیگه هم همینطور. همین رقم آمده ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. حقت کند، بعضی از ضلالت برشون تثبیت میشه، ضلالتی دارن بعد تثبیت میشه، در مقابل اینکه سر باز زدن تثبیت میشه. بعد درباره تثبیت شدگان آیه بعد میفرماید ان تحرس على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. اینهایی که تثبیت شد برشون ضلالت، اگر حرص داشته باشی بر هدایتشون، خدا هدایتشون نخواهد کرد. معلوم میشه باز مال کسانی که حقت علیهم الضلاله، ضلالت برشون تثبیت شد، یک ضلالتی بوده حالا حقت علیهم تثبیت شد. و علاوه که عرض کردم خود ایمال سوره نحل بود، اما سوره ابراهیم خودش روشنگره. این آیات خونده میشه مانند شجره تنومند بارور، ادعی ایمان میآورن تثبیت میشدن، ادعی ستم میکنن خدا اذلالشون میکنه. باشه، حبت بر اثر کارهای قبلیشون به قرینه آیات دیگه، حبت این ثبتت، این ثبتت چی بوده که ثابت شد؟ چی بود؟ حقت علیهم الضلاله، ادین بر اثر ضلالت پیش رفتن تا تثبیت شد. و اینها را ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل. باشه، پیغمبر خیلی از گمراهان را هدایت کرد، خیلی ها را. و اینجا می فرماید ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل، معلوم میشه عده ای هستن که کیفرشون ازلال بوده و از دانه درشت هم بودن، از اون اشخاص که دیگه حرص پیغمبر هم در بارشون مؤثر نیست. معلوم میشه مثل ابو سفیان است و ابو جهل، نه پایین دستایی که لجاجت هم کردن تا مقداری، نه حقت نیستن، عده هستن حقت علیهم الضلاله، به طوری که اگر حریص هم باشی اجازه نمیدیم. اصلا نه فقط مال طبقه پایینه که کسانی که اضلال شدن اینه باز قابل بازگشتن که انشاءالله بعد عرض میکنیم. درست دانه درشت ها تذکر داده میشه، کسانی هم به اوج و قمه ضلالت رسیدن، اینها رو دیگه نمیتونی هدایت بکنی. پس این مال ضلالت ابتدایی نیست، اصلا پیغمبر آمده برای هدایت مردم. والله یقول الحق و هو یهدی السبیل، کار خدا اینه. این عده‌ای که حقت علیهم الضلاله، حتی از کسانی که خدا گمراهشون کرده در پایین دست اینا نیستن و دانه درشت ها هستن. ایاتون باشه در ان الذین کفروا سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، گفتیم که عده‌ای از مفسرین میگن این کفار معهودی هن. عدد معدود نظر به همه کفار نداره، بلکه کفاری هم که قابل انقلاب نیستن از نظر ختم شدن و مهر خوردن و بدبختیشون به سرحد آخر رسیدن، که این مال دانه درشت هاست. برنامه آینده است، یعتیان نکن، برنامه آینده است همینطوره، برنامه آینده با تمامش اونجا که ازلال نداره، ازلال از خدا نیست، بس ما حالا در ازلاله، اونجا که ازلال نیست، من ازلال بکنم نیست، هر کی پیروی کرد در بهشت، هر کی نکرد در جهنم، اما کیفری در دنیا میدم اونجا نداره. آیاتی که داریم میخونیم همش همیناست، یه دونه جدی پیدا نمیگه، مجموع ایناست. ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین، سوره نحل آیه 37. وقتی قبل و بعدش هم بخونید روشن میشه که الان خوندیم. ان تحرس علی هداهم، به این عده ای که حقت علیهم الضلاله، اگر حریص بر هدایتشون باشی خداوند اینها را هدایت نمی کند و ناصری ندارن. اگر نبود این همه آیات که خوندیم و اون 18 آیه قبلی، اگر اونام نبودن خود همین حقت مطلب رو تمام میکنه، ولی نه، اون 18 آیه هم روشنگرن. سوره نحل آیه 93، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. به نظرم بهترین آیه و نابترین و شادابترین آیه برای جبریه اینه، اگر خدا میخواست همه تون را یه امت مهتدی قرار میداد، ولی نه، یه در گمراه میکنه یه در هدایت. اصلا خدا این رقم آفریده که انه، نمیخوام بگیم اینه طرز استدلال اونها. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. دلم میخواست این آیه رو میذاشتم تا روز شنبه روش فکر میکردید و از خود قرآن استفاده میکردید که چطور قشنگ خود قرآن جواب این آیه رو میداد، خود قرآن. اما چون وقت میذاره میخوام زودتر خارج بشیم، خودمون از بحث جوابش میدیم و دلم میخواد آیون فکر کنن این آیه خیلی نابه برای جبریه. وقتی هم جوابش داده میشه جواب خیلی نابه که نباید همچی تمسکی بکنن. ابتدا اینه، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگر میخواست همه تون را راه یاب و در راه قرار میداد، ولیکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء، هر کرا بخواهد گمراه میکند و هر کرا بخواهد هدایت. حالا نمیشه بفهمیم این آیه در کجاست و منطقه این آیه کجاست. میبینیم میفرماید ولا تنقض الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امه انما یبلوکم الله به وليبینن لکم یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن يغل من يشاء ويهدي من يشاء. پیمان بسته اید نشکنید، چون اون پیرزن احمق نباشید که پنبه را میریشت میریسید و آماده میکرد برای لباس و پارچه، دوباره واریس میکرد و مبدل به پنبه. شما که ایمان آورده اید، شما که مبادی رو پذیرفتید، چرا برمیگردید؟ چرا برمیگردید؟ در این زمینه که یک عده پیمان را شکستن و نقض کردن عهود خدایی را، اینجا میفرماید اگه میخواستیم بله همه رو باز به یک سلک قرار میدادیم، ولیکن نه. حالا که پیمان شکستن، عده ای را خدا هدایت میکند و عده ای را اضلال. خود آیات قبلی تقیید میکند، اگر کسی هم توجه به اون نکند که تقیید میکنه، برگردد به سوره بقره و ما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. اینجا فرمود ولا تنقض الايمان بعد توکیدها. چقدر زیبا این آیات هم دیگه رو در بر میگیرن. و ما یضل به الا الفاسقین، فاسقین رو توضیح میده، الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. راه یافتن، پیمان بستن، گره محکمی روی حبل پیمانشون بستند، دوباره واریز کردن مطلب را. اینها رو گمراه میکنیم. بله بله بله، درباره بنی اسرائیل. بنابراین آیه خیلی نابه، اما خود آیات قبلی جوابگوست و اونی که صریح تو دومیاد سوره بقره است. الفاسقین الذین ینقضون، کسانی که نقض میکنن. اینجا ولا تنقض الایمان، اگه نقض کردید آماده باشید که همه تون در یک راه نخواهید رفت. اونایی که پیمان رو رعایت کردن در هدایت، اونایی که نه، خدا اذلالشون میکنن. پس اذلال هم اذلال کیفری است، نه اینکه خدا اگه میخواست همه رو مهتدی میکرد، اما عده‌ای رو هدایت کرده، عده‌ای رو گمراه. آیا مطلب جبری ناب از آب در؟ دو سه آیه مونده مختصری با صحبت داره. در ضمن آیون عنایت بفرمایند در راه تحصیل علمیم و خیال میکنیم علم برای ما کافی است، اما آیه تکانی داد و یک زلزله میاد، تمام ساختمان ها رو فرو میریزه و عده رو هلاک میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. خدا گمراه میکند با یکی بهش علمم داده، روشناییم داده. کار ما این است، ما علم ملتزم میخوایم، علم متعهد میخوایم. ما رو شناختید، مطالب ما رو دیدید، ان هذا صراط مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. خدا سفارش میکنه، راه منو شناختی؟ کسی که من دان الله بغیر سماع ان صادق الزمه الله تیه الى يوم القيامه، کسی که از غیر صادقین مطلبی را بگیرد، سرگردانی گریبانگیرش هست تا روز قیامت. و اینجا می فرماد اضله الله علی علم. لذا بعضی از اضلال ها که خذلان هاست مربوط به جهل نیست، مربوط به علم شه. علم خیلی قوی و خوب، خیلی قوی و خوب، ولی انسان گمراه میشه. برداشت نوشت از قم رفت به تهران در زمان مرحوم آیت الله حائری، برداشت میشه بگو به فقیه که اوراق فقه برباد است، دوران درس گذشته و نوبت ثبت اسناد است. با مرحوم حائری در روزنامه هم چاپ کرد، پیرمرد رنجیده شد، ما حوزه‌ای برپا کردیم، عده‌ای رو خواستیم پرورش بدیم، اوراق فقه برباده و دیال نوبت ثبت اسناده، واقعا دیگه فقه آل محمد رفت از بین. رفیق شاعرش میگه یه وقتم یک شعر در روزنامه درج کرد، چرند و پرند به ذات مقدس پروردگار. ها اون روزی که اوراق فقه برباده، امروزم اوراق عقل برباده، عقلش پرید. خودم رساندم به تهران، ده مردک چی داری میگی؟ تو تحصیل کردی؟ تو چیز فهمیدی؟ میدانم، نمیگم خدا بر حق نیست، خدا بر حقه، خدا از من پدر در آورده، زندگی می به هم زده، زندگی ندارم. گفتم چیه؟ گفت آمدم به خانه، از خانمم میپرسم دخترم کجاست؟ دخترت با یه پسر رفتن طرف شمران. آمدم دیدم زیر یک درختی لمیدن به طوری که اعصابم میلرزه. برگشتم اون رو نجات دادم. پسرت کجاست؟ پسرم کجاست؟ پسرت با دختری رفته فلان جا. رفتم اون رو گیر آوردم. این چه وضعیست؟ این چه اوضاع در هم ریخته ایست؟ وها اوراق فقه برباده، اوراق فقه برباده که دخترت برباده، پسرت برباده. اگه فقه می بود، اگه چهره پوشیده می بود، اگر پسر دقیق می بود، زیر درخت پیدا نمی شد. اون روزی گفتی اوراق فقه برباده، پسر و دخترت برباده. مگه دین و فقه برای چی آمده بود؟ اون روزی که به علم عمل نشد، اون روزی که ما دیدیم نمازمون داره ها از موقعش میگذره، یه قدری هم سست، وجه تأمل ها رو در نماز حلش میکنیم، افهم ها رو در نماز میابیم، نماز داره میاد دنبال کارش، جار میده به الفاظ، جار میده معلومات. بعد کم کم خب آخر وقتم شد نماز هم که مال زمان شیخ انصاری بوده، او که دیگه خداحافظ، کم کم خدایی نکرده نعوذ بالله اون انشاءالله در میان طلبا رخ نمی کند، این وقت نماز هم قضا بشه، طوری نیست، حالا آفتاب زد، نعوذ بالله، پناه به خدا، کم کم شلی. بعد میاد خب حالا چی شد آخوندی؟ هیچ. اضله الله علی علم، اضله الله علی علم. اما ما مردی دیدیم که قبل از مرگ از مرگ خودش خبر داد، اما تا قرآن می آوردن به قامت تمام این پیرمرد در مقابل قرآن حرکت می‌کرد. قرآن تشریف آورده، من نمیتونم به قرآن احترام نگذارم. و این در جلالت طوری بود، پیرمرد که پرده رو پاره کرده بود، از جاهایی خبر داشت مطالبی، مگه این بر سید مقدم میشد؟ اولاد پیغمبرند، پیام آورده است از آسمان پیغمبر، احترام بچه های کوچیکی این بر ما لازم است. این با این احترام به قرآن و با این احترام به سقل دیگر، سقل اکبر، سقل اصغر، با این احترام پرواز میکند به کجا؟ خبر از مرگ خودش میده. این دو راهنمای ما بودن، ما این دو را با تمام آثارش احترام میگذاریم. ما یه آقا خواله که قرآن دیگه، حالا ببینیم علم چی میگه. دو مرتبه کلامتون بگید ببینیم این که قرآن، ببینیم علم چی میگوید. علم در برابر قرآن، وقتی انسان این شد، بعد باید آماده باشد برای اضله الله علی علم، علی علم اضله الله. این یه داستانی بود، مطالب انبیا ربط با آسمان. علم جد از منطقه مغز نمی تراود، و وقتی به بزرگ مرد علمی میگویند به انیشتن ربط ما با مطالب چیه، میگه این رو از من نپرسید، از موسی بپرسید. من در یه منطقه کار میکنم، در منطقه فیزیکی. اونی که ربط ما با این جهان چیه و رابطه چیه، مال من نیست، مغز من نمیکشه، مغز دیگری باید بکشه. ما در باره مکتب انبیا و روش انبیا و تحدی انبیا کم فکر میکنیم و بعد توی آب داریم میغلطیم، مانند ماهی بعد بپرسیم آب کجاست، آب کجاست. یه مکتبیست که ما رو آمده رشد بده، اونقدر روش بده که بگه اعرض اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. نگاه نکن پیغمبر، نگاه نکن پیغمبر به اینه که از یاد ما غافلن و خود را به این دنیا بستن. ولشون کن، ولشون کن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا. یه آدم افراطی، یه آدم اطرافی، یه آدم اسرافی، یه آدم بی بند و بار، تمام چشم و مغز و فکرش رو به زمین دوخته، متوجه ما نیست، متوجه ما نیست. اعرف، رها کن اینها را. وزر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا. این نخاله ها را، این حساله ها را، این غلامه ها را بریز از دستت. یه عده دیگه رو پرواز بده. مکتب اینه و سکوی پرشش اینه و ما در این مکتبیم. فقط پیوندهایی رو میخوام چیز کنیم که ببینیم با علم مادی، با اوضاع مادی. علم مادی سر جاش پیوندهای قانون الهی است، سر جاش محترم، اما این سکوی پرواز ماست به جای دیگر، به عالم دیگر که هیچ قابل قیاس نیست. این عالم با اون عالم و معارف اون عالم با این عالم قابل موازنه نیست. این چیزیست که انبیا آوردن و خاص اونهاست. مطالب دیگران محدوده، حتی بزرگ مغزشون انیشتن محدودیم ما. مطلب از جای دیگه باید گرفته بشه و ما وقتی در آستانه قرآن واقع میشیم خیلی باید بیدار باشیم. من وقت کسی میدم داره قرآن حفظ میکنه، خوابیده، از خواب بیدار شده، هوا گرمه، قرآن یواش کنار میگه که دستش بیوضو نخوره، درازم کشیده، گاهی زیپنیشم بالاست کنار پوست بدنش، همین بود احترام قرآن، همین دراز که لمیده. خب میخوام ببینم قرآن رو. خیلی مؤدب تر از این هاست احترام انسان به قرآن. و من یعظم شا ما فقط حالا یاد گرفتیم جلدش رو، تزیینش رو، زیورش رو. وقتی در مقابل قرآن واقع میشیم، موقعی که چورتی هستیم نه مطالعه نکنیم. کتابیست عزیز و روشنگر و با یک ضرباتی مثل مرحوم آخوند ملا فتح‌علی را چنان بیدار کرد که 30 روز ماه رمضان در باره یک آیه 30 جور تفسیر کرد. 30 جور. وقتی هم به عراق آمد، مرحوم ها شیخ عبدالکریم قمی پای منبرش بود، منبر درس، جوان بود، گفت عبدالکریم قم، عبدالکریم قم چه ربطی داشت؟ اشاره کرد که این مؤسس حوزه علمی قم خواهد بود. تا نگاه کرد عبدالکریم قم، فهمیدن اشاره ایستاد کار کرد. حوالی داد به علی، بلا فاصله میگرد، نه یک نوبت، نه دو نوبت، نوبت ها حواله میداد به علی علیه السلام و میگرد. امتحان امینی که سنین نبت فوت کرد 7 سال بعد، دیده بودیمش، باش صحبت کرده بودیم، مردی والا. اصلا به این چیزی که انسان خیال کنه نمیشه رسید میخندید، نمیشه رسید چیه؟ ندانه سر را خودمون ایجاد کردیم. درس رو محکم بخوانیم، حتی وجه تعمدی هم که اشاره کرد نبودم خوب بفهمیم، محکم با درس خوان پخته شد. ولی قلب به طرف او باید باشه و خادم او باید باشیم و خادم خدمتگزاران او. برویم جلو، نهیب زمان هم ما را مرعوب نکند. بریم جلو، دست لطف خداوند پشتیبان است. الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. در ایام زندگانیتون نسیم لطفش میوزد، خود را در معرض نسیمش درآورید. و به خصوص بحث قرآن و به خصوص دقت کردن که بتونیم یه شبهاتی اگر هست در ذهنها برطرف کنیم و خودمون را اول تمیز کنیم.
هیچ اول به دیگران کار نداشته باشیم. قو انفسکم بعد و اهلیکم، اول خودمون را واقعا یه موجود ساخته بشیم. موجود ساخته هر جا باشه جا باز میکنه. موجود لفظ نباشیم، دستگاه نوار نباشیم، دستگاه ضبط نباشیم، وجودمون نمایشگر قرآن باشه. هر جا قرآن گفت توقف کنید، توقف. آقا فلان چیز رو میپسندن، اول ببینم قرآن میپسنده؟ نه قرآن نمیپسنده. حالا نسل میپسنده؟ نسل بی خود میپسنده. اول قرآن، نسل باید خودشون بر قرآن عرضه بکنن و باید به نسل فهمون قرآن چی میگه، اونا خودشون بر قرآن عرضه بکنن.